بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بأن كان مؤكدا نحو يوم أبعث حيا أو دل عامله على تجدد ذات صاحبه. جناب ابن مالک می‌فرمایند و کونه منتقلا مشتقا یغلب لکن لیس مستحقا و یکثر الجمود فی سعر و فی مبدی تعول بلا تکلفی شبعه مدن به کذا یدن به ید و کر زیدن اسدن ای که اسد. بحث رو پی گرفتیم در احکام حال و شرایط حال که در ضمن بیان اقسام جناب سیوطی و جناب ابن مالک مطرح کرده اند. عرض کردیم اوصاف گاهی منتقله هستند و گاهی ثابته یا لازمه. اوصافی که زوال پذیر و عارضی هستند در زمان محدودی همراه ذاتشون هستند منتقله، و اوصافی که دائما یا غالبا همراه ذاتشون هستند طبیعتا اگر مانعی پیش بیاد از ذات خودشون جدا می شوند به اینها میگن اوصاف ثابته. باز عرض کردیم حال غالبا منتقله است و در قلیلی از موارد حال ثابته و لازمه میاد. به اینجا رسیدیم که عرض کردیم در مطلب دوم ظاهرن در ذیل بحث احکام که حال در سه موضع ثابته و لازمه میاد. اما موضع اول می‌فرمایند موضع اول جایی که معنای حال تأکید باشد، جایی که معنای حال تأکید باشد. حال مؤکده گفتند بر سه قسم تقسیم میشه یا به سه حالت استعمال میشود و به بیانی مؤکد سه چیز واقع میشه. خب ایشون در اینجا نگفتن، اما چون در چند صفحه بعد حدود 5-6 صفحه بعد با کتاب هایی که ما در اختیار داریم ایشون اونجا اشارهی دارن نسبت به این بحث. امروز هم میخوایم امتحان بگیریم از دوستان، میخوایم دار عبارت رو پیش بریم. من خیلی معطل نمیشم، فقط عرض میکنم مؤکد یا مؤکد عامل است یا مؤکد مضمون جمله ما قبل است و یا مؤکد ذوالحال، مؤکد صاحب حال. مثالی که ایشون مطرح کردن در اینجا عامل مؤکد حال مؤکد عاملش قرار گرفته است. مؤکد عامل مثل این که میگیم انا ارسلناک للناس رسولا. خب رسولا حال است، اما چون رسالت محضر شما عرض بکنم صفت رسالت صفت ملازم با رسول است و در اینجا تأکید عامل هم میکنه دیگه، رسول معنای ارسال درش وجود داره، لذا ارسلنا رو در اینجا تأکید میکنه. یا مثالی که ایشون در اینجا مطرح می‌فرمایند و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. خب یوم ابعث حیا حیان تأثیر معنای بعث میکنه. چرا؟ لأن البعث هو الحیات، الحیات بعد الموت میشه بعث دیگه، و حیات مبعوث هم گفتن صفتون ملازمتون له. بذارید ما دیگه از این بحث رد بشیم، انشاءالله در صفحه ظاهرن 204 اونجا ایشون اشاره دارن باز انواع تأکید رو، اونجا انواع حال مؤکده رو عمری باشد عرض خواهیم کرد. موضع دوم در جایی که حال ثابته و لازمه میاد، در جایی که عامل در حال دلالت بر تجدد صاحب حال بکند. دقت بکنم دوستان، خیلی روشنه، گاهی معنا برای دوستان تو ذهنشون سنگین میاد، عنایت اگر داشته باشن روشنه. در جایی که عامل در حال دلالت بر تجدد صاحب حال بکند، یعنی که دلالت بر تجدد صاحب حال بکنه، یعنی عامل به گونه ای باشد که دلالت کند صاحب حال شیئاً فشیئاً میاد، اگرم بره فرد دیگری جایگزین می شود. دقت می کنید؟ صاحب حال فردی است از نوعی که استمرار در وجود دارد، لذا اگر این فرد برود نوع نمیره، فرد دیگری از نوع باز محقق این نوع است. این ساده ترین بیانی که میشه مطرح کرد. لذا گفتن به امیتون صاحبها فردن من نوع یستمر رو فیه خلق الافراد و ایجادها علی مر الایام، ای ان لذلك الفرد اشباه و نظائر که توجد و تخلق و بعد ان لم تکن و یتکرر هذا الخلق و الایجاد طول الحیات. معنی همینه دیگه، این ذوالحال ما فردی از نوعی باشد که نوع استمرار در خلقت داره. حالا فرد اگر برود باز فرد دیگری وجود داره، لذا رفتن فرد باعث رفتن نوع نمیشه، نوع به افراد مختلف محقق است. مثل نوع انسان، اگر زید بمیرد میگیم انسان از بین رفته، بله زید از بین رفته، بله انسان وجود داره دیگه، وجود داره. مثال زده اند به این مثال، حالا من مثال عبارت رو روی عبارت عرض میکنم، این مثال عرض کنیم. گفتن خلق الله جلد النمر منقطا و جلد الحمار الوحشی مخططا. خداوند خلق کرد جلد نمر، نمر یعنی چه؟ بله ظاهرا پلنگ دیگه، ببر و پلنگ و اینها رو بگن، منقط خلق کرد و جلد حمار، پوست حمار وحشی را مخطط. خب نمر و حمار وحشی درسته فردی از افرادش اگر برود اون منقط و مخطط محقق در اون فرد از بین رفته، اما نوع از بین نمی رود، لذا ثابته است دیگه، این معنا ثابته و لازمه هست. یا همین آیه مبارکه که می فرماید خلق الانسانو ضعیفا، این ضعف استدامه دارد، چون انسان که وجود داره، اگر افراد هم بردن باز در ضمن افراد دیگر وجود داره. مثالی همیشون میزنن. موضع سوم از مواردی که حال ثابت است، موارد سمایی که تدل علی الدوام به قرائن خارجیه. مثل موارد سمایی دیگه که ما یه زالته نمیتونیم بدیم، یعنی عنوان اول و دوم که مثلا گفتیم عنوان ندارن، مواردی که از قرائن خارجی ما به دست میاریم که در اینجا محضر شما عرض بکنم که حال ثابته است. خب عنایت بفرمایید دوستان عبارت رو که برسیم به ادامه بحث. فرمودند لکن لیس ذلک مستحقا، نمی باشد این مؤکد بودن مستحق، یعنی لازم و دائم، البته مشتق بودن هم لازم و دائم نیست، اصل قالبی است. بعدن ایشون خواهند گفت موارد جامد میاد، فعلا رو منتقل بودن داریم بحث میکنیم. منتقل بودن دائمی نیست، فیعتی لازما، گاهی حال لازمه و ثابت است. به امکانم مؤکدن، حال مؤکد باشد، گفتیم ممکنه مؤکد عامل باشد، مؤکد ذوالحال باشد، مؤکد مضمون جمله باشد. ایشون برای مؤکد عامل مثال زده که در چند صفحه بعدتون عرض کردیم میاد دیگه، حالا اینجا معطلش نشدیم. مانند یوم ابعث حیا، مثال از خارج توضیح دادن. اودل، روزی که برانگیخته خواهم شد در حالی که زنده هستم. خب برانگیخته شدن معناش زنده بودن دیگه، الحیات و بعد الموت آقایان عرب بهش میگن، یعنی بعد. اودل عاملهو علا تجدد ذات صاحبه، عاملش دلالت بر تجدد ذات صاحب حال بکنه. تجدد یعنی که بله نهروز، دلالت کنند بر حدوث ذات صاحب حال، به این معنا که میاد و میره. تجدد معنای حدوث بعد العدم، حدوث بعد العدم. مانند خلق الله الزرافت یدیها اقول من رجلیها، هم زرافه گفتن هم زرافه، حالا زرافه معروفه. خلق الله از زرافته یدیها اقول من رجل، دستانش رو طولانی تر از پاهایش آفرید. این یدیها اقول، محضر شما عرض بکنم که به عنوان حال در اینجا مطرح است، حال لازم است. چرا؟ چون عامل یعنی خلق، دلالت بر تجدد صاحب حال یعنی زرافه میکنه، به این معنا که نوع استمرار دارد، برای اینکه ممکنه فرد از بین بره. لذا این یدیها افضل من رجلیها در ضمن یک فردی از بین بره، خب در ضمن فرد دیگر وجود دارد، عبارت ما هم ناظر بر نوعه. او غیر ذلک مما هو مقصورا علی السماع یا علی السماع، یا غیر این دو مورد از اون مصادیقی که اکتفا شده است در سماع و شنیدن از عرب. مانند قائما بالقسط، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، خداوند گواهی میدهد که معبودی جز او نیست، و همچنین ملائکه و صاحبان دانش گواهی میدهند بر این مطلب، در حالی که بله خداوند قیام به عدالت دارد. قائما بالقسط، خب در اینجا قائما حال از چیه؟ حال از فاعل شهد است دیگه، درسته؟ حال از فاعل شهد. و دوام القیام، دوام القیام بالقسط، این از امر خارجی ما میدانیم، از بحث مباحث اعتقادات، از مثلا روایات شرعیه میدانیم که این از جمله صفات خداوند است که دوام و استمرار داره، دوام و استمرار دارد. صفات خالد این گونه است دیگه. و یعتی جامدن، نه یعنی سماع رو من توضیح دادم، یعنی یه ضابطه کلی، یعنی بگیم همه این مصادیق غیر این دو مورد در یک ذیل یک عنوان کلی قرار میگیره، این دیگه معناش اینه دیگه. بلا اگر شما خودتون سماعیست معناش این نیست، اگر شما یک صفاتی در مورد خداوند به کار بردید، نمیتونید صفت رو لازمه در نظر بگیرید، کاربردش مشکل نداره دیگه، بلا اینکه صفت مثلا در قرآن هم نیومده باشه، اما یک صفتی باشد ثابت برای خدا، خودتون به کار رو برید. سما به معنای این نیست که نمیتونیم به کار ببریم. توضیح دادم، اشاره کردم از خارج. سما به این معنی که یک عنوان کلی نیست که ما بگیم این موارد در ذیل این عنوان کلی. حال البته شما ممکنه همین مورد رو بگید یک عنوان کلی است دیگه. سلیقه هر آن صفتی که درباره خداوند مطرح بشود از صفات دائمی خداوند باشه، این یه عنوان کلیه دیگه. خب اینا سلیقه شون اینگونه نیست، میگن دیگه اینو ما به عنوان یک مصداق میگیریم، مصادق دیگر هم سماعا وجود داره، اینها رو میگه مقصور علی سماع. غالبا همینه دیگه. حالا عامل دیگه هم هر عاملی که دلالت بکنه دیگه، مصداقیابی که کار ما اینجا مصداقیابی نیست، هر معنایی که شبیه به خلق باشه. چون الان چیزی که خیلی بارزه همینه دیگه، بلا شما بیاید تو بشر یه وسیله رو مثال بزنید، یه صفتی بیارید برای یه وسیله ماشین، و اینم استمرار کارکنه دائم داره میسازه، ساختن مثلا صنعه به این معنا، اونم میتونه معناش باشه. عنوان کلی و نوع محقق باشد، ثابت باشد. مطلب دیگر، مطلب سوم، ما عرض کردیم که حال غالبا چی میاد؟ مشتق میاد. لیکن میفرماین در مقابل غالب دیگه، در موازعی حال جامد استعمال میشود که بعضی تعبیر به قیاس هم دارن. محضر شما عرض بکنم که حتی مطلقا تعبیر به قیاس دارن نسبت به این دو قسمی که عرض میکنیم، اما ممکنه بگیم در مورد دومش شاید بعید به نظر میرسه که ایشون نظرش باشه، اما از اون جهت هم ممکنه که کسی خیلی بعدی ندارن. بالاخره بعضی از ادبا تصریح دارن که قیاسی هست. حالا لابلای مطالب دقیقتر میتونیم اشاره به قیاس سماع بکنیم. حال جامده بر دو قسمه. حال جامده گاهی به تأویل مشتق می رود به راحتی که کثیر الاستعمال، غلبه در استعمال دارد. این در چهار موضع. گاهی به تأویل مشتق نمی رود که قلیل الاستعماله، که عرض کردیم مورد اول که مسلماً قیاسی است، مورد دوم هم دارن آقایون تعبیر به قیاس دارن. و حالا من عرض کردم ممکنه عبارت ایشون به ذهن بزنه که قیاسی نیست، نه حتی ممکنه بگیم قویاً، چون دیگه آقایون معمولاً تعبیر به قیاس دارن، ایشون هم نظرش مثلا به قیاس باشه، هیچ بعید نیست این نظر. اولین مورد مواضع حال جامده که به تعویل مشتق می رود، گفتیم چهار موضع است. موضع اول جایی که دلالت کند بر سعر، سعر یعنی قیمت گذاری، در مقام قیمت گذاری به کار بده. من مثال ها رو پرهیز می کنم که چند کم داریم به وقت امتحان نزدیک می شیم، رو عبارت من مثال ها رو توضیح می دم. دقت کنن عزیزان، دلالت کند بر سعر، قیمت گذاری، مثال فرض میکنیم روشن میشه. موضع دوم هنگامی که حال دلالت بر مفاعله کند، یعنی که ایشون میگه دلالت بر مفاعله کنه، یعنی دلالت بر امری کند که دو طرف در او مشارکن، مشارکت دارن. این موضع دوم. موضع سوم حال دلالت بر تشبیه کند. حال دلالت بر تشبیه کنه یعنی چه؟ یعنی حال در معنا مشبه به باشد. مشبه به باشد. دقت کنید، گفتیم در معنا، این معنای تشبیه ازش فهمیده بشود، و الا افاده تشبیه مقصود اصلی بله نیست، اداه تشبیه نداریم، به تبع مقصوده. اینم موضع سوم. موضع چهارم زمانی که حال دلالت بر ترتیب کند، این مقدار برای دوستان مبهمه، من رو عبارت اگر نیاز بود مثال های دیگر غیر از عبارت هم میزنم روشن تر بشه. عبارت رو اینا بفهمون عزیزان. و یعتی جامدن، حال گاهی جامد میاد، لکن یکسر الجمود، لکن جامد بودن حال کثیر است. خب همینجا یه لحظه دوستان معطل شید، آیا این یکسرو با یغلبوی که بالا گفت تنافی نداره؟
نه.
بله، ایشون گفت حال غالبا مشتقه، الان داره جامد رو میگه، از عبارت بالا به دست میاد که حال غیر غالب است. درسته؟ غیر غالب است. اینجا میگه یکسرو، خب این روشنه دیگه، مراد ایشون کثرت، کثرت نسبیست دیگه. یغلبوی بالا که میگه نسبت به همه مصادیق استعمال حال، یغلبوی یکسره پایین که داره میگه نسبت به قسم دوم از جامد. دقت میکنید؟ خود جامد دو قسم است، یه قسمش الان داریم عبارت چه میکنیم، دو قسم دوم از خارج عرض کردیم که به تعبیر مشتق نمیره، لذا کثرتی که در اینجا داره میگه نسبت به مورد دوم داره میگه، نسبت مورد، ولی نسبت به مجموع مصادیق و مشتقات از حال بله قلیله. البته خوب دقت کنید، ما خودش هم که نگاه میکنیم ممکنه بگیم کثیر است، یعنی فی نفسه هم کثیر، لذا قیاسی بودنش مشکل نداره. دقت میکنید، مثلا ما 100 مورد حال داریم، 80 مورد مشتق، 15 مورد مثلا جامد قسم اول، 5 مورد جامد قسم، همه هم قیاسی، چون همه فی نفسه کثیرن، 5 مورد در 100 مورد استعمال، 5 مورد استعمال فصیح کم نیست. دقت میکنید، همه کثیرن، لذا همه هم قیاسی هست، اما اولی غالب است به نظر به مجموع، به مجموعه، دومی غالب است نسبت به سومی، قلیل است نسبت به اولی، سومی و فی نفسه هم کثیر است، سومی قلیل است هم نسبت به قبلی هم نسبت به اولی، کثیر هم فی نفسه، یعنی همه اینا کثیر هم فی نفسه برشون صدق میکنه، لذا با قیاس میسازه. خب لذا یکسر الجمود فی سعرن، زیاد میباشد جامد بودن در اینها. اولا فی سعرن، سعر یعنی در مقام قیمت گذاری، در مقام قیمت گذاری، به سین المهمله بخون، فی شعرن نخون، فکر نکنی من دارم میگم در اشعار و در ضرورت کثیرت، نه، فی سعرن، چون محل لبس بوده است، محل اشتباه بوده تو نسخه برداری ها، تصریح کردم که به سین المهمله لا به شین المعجمه. و فی مبدی تأول بالمشتق، و در آشکار کننده تأول، آشکار کننده تأول مشتق، اون چیزی که آشکارا به تعویل مشتق می رود. نکته اول این که عطف ایشون عطف عام بر خاصه، زه خود همون موارد سعر از مصادیق همین فی مبدی تأول بالمشتقه. حالا چون مثلا مصداق بارز بوده است که ایشون میخواسته شعرش درست بشه، بالاخره عطف عام برخواستن، این نکته اول. نکته دوم این که ایشون میگه مبدی تأولن، بله، بعدش هم تأکید میکنه میگه بلا تکلفن، این بلا تکلفه تأکید همون مبدیه دیگه، یعنی تأویل به مشتق رفتن بله آشکارا باشد. من توضیح میدم دوستان سراتون رو بلا کنند من رو نگاه کنند، محضر شما عرض بکنم که چون چیزی که نداره توی عبارت که آشکارا باشد، بخاطر اینکه هم جلب توجه دوستان میشه هم دقت ما بیشتر میشه، تعویل به مشتق آشکار باشد بدون تک، ایشون سراتون حرف میزنه، چون بعضی ها در قسم دوم که هنوز ما مصادیقشو نگفتیم گفتن اونا هم به تعویل مشتق میره، اونا رو هم به تعویل مشتق بردن در عبارات داریم، ایشون میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بله اونا هم به تعویل مشتق میرن، اما با تکلف، ما تعویل مشتق رو وقتی در مواعظ بحث میکنیم یعنی ظهور داشته باشه در اراده معنای مشتق، در تعویل مشتق رفتن، و الا انسان خیلی از مواقع الفاظ جامد رو خیلی هم محض باشن ممکنه باید تکلفاتی به تعویل مشتق ببرد، این که مراد نیست، لذا بلا تکلفن برود. بعضی گفتن هر ده مورد، چه این چهار مورد چه شش مورد بعدی که عرض می‌کنه این به تعویل مشتق میره. خب ایشون می‌خواد بگه ما نظرمان بلا تعول بلا تکلف است. به ان یدل به این که دلالت کنه، این تفسیر فی مبدی تعول بلا تکلف نه. خب کجا جامد به تعویل مشتق بلا تکلف میره؟ به این که دلالت کند حال بر مفاعله او تشبیه او ترتیبه. چند تا مجموعه؟ چهار تا. سعر مفاعله تشبیه ترتیبه. اصلا سعر هم از مصادیق همینه دیگه. صد سعر رو سعر مانند این مثال اصلا آن برخواسته دیگه، معروفه در زبان عرب. مثل این که میگیم کبه و مدن، کبه و مدن مثلا به 20، به کذای عددی بذاریم مثلا به 20. این استاد داره میره جایی به شاگردش چی میگه؟ بله میگه این گندم ها رو به بفروش در حالی که مدی به 20، به 20 درهم مثلا به 20 درهم. خب این مدن مد جامده دیگه، اما به تعلیل مشتق میره. به تعلیل مشتق میره ولی یعنی که ای به فرندستان بخونن متعرن یا متعرن فرق نمی کنه. حالا کتاب ما ظاهرم سطحه گذاشته، بالای تشدید سطحه گذاشته، اصلا حرکت نذاریم بهتره چون فرقی نمی کنه. اگر متعرن باشد میشه حال از مفعول، یعنی در حالی که تو قیمت میگذاری، توی فروش، توی که من دارم به تو میگم به او قیمت میگذاری هر مدی را به 20 درهم. متعرن یعنی در حالی که من قیمت میگذارم. دو تا اعتبار، قیمت گذار اصلی رو لحاظ بکنیم کیه؟ بله استاد دیگه. قیمت گذار غیر مباشر رو هنگام فروش در نظر بگیریم. او کسی که میاد در مغازه این شاگرد میگه چنده؟ میگه چقدر؟ میگه 20 درهم. اینم خودش قیمت گذاریه، اما قیمت گذار اصلی نیست، اون که مباشره است با مشتری در ارتباطه. اینم بهش میگیم چی؟ قیمت گذار به این اعتبار دیگه. اذا متعرن یا متعرن. متعر که مسلم درسته، حالا اینجا پس گذاشته متعرن میتواند درست باشد. او دال علل مفاعله، بله او دالو بخونیم که اصل از سعرو بشه دیگه. او دالو علل مفاعله مانند دال بر مفاعله، مثل این که میگیم یدن به یدن. اینو سراتون بالا کنم دوستان من توضیح بدم، مثلا از خارج توضیح ندادیم. مثلا میگیم محضر شما عرض بکنم که سلمت البائع نقوده، سلمت البائع نقوده، من تسلیم کردم یعنی دادم به فروشنده پولش را. یدن به یدن، دست در حالی که دست به دست کردیم. خب این ید، ید اسم جامده دیگه، از منصوب و الیه حدث نیست، اما به تعویل مشتق می رود. اینجا دلالت بر مفاعله می کنه. یدن به یدن چی می خواد بگه؟ می خواد بگه من پول رو دادم، کالا رو که دست به دست کردیم، کالا و پول رو با هم دست به دست کردیم. لذا در اینجا معنایی که مناسب از جهت حدثی قائم مقامه دیگه. یدن به تعویل او می رود. مثل اینکه چی بگیم؟ بله مثلا بگیم سلمت البائع نقودن یدن به یدن، یعنی متقابضین یا مقابضین، در حالی که ما تقابض کردیم. تقابض طرفینیه دیگه، یکی میده یکی میگیره. اگر هم بخوایم حال برای فعل فاعل هم برای فعل مفعول، درسته؟ سلمت تو فاعل، البائع مفعول، هر دو اینا چی کار کردن؟ یه چیزی دادن یه چیزی گرفتن. اگر نظر به هر دو فعل بکنیم مثنا میاریم مقابضین، اگر نه میخوام به یکیش توجه بکنیم، بعدم اشکالی نداره چون هر کدام طرف مقابلش عکس میشه دیگه، میگه مقابضتن. ولی تعجب جناب سیفی چی میگن؟ میگن مقبوزن. مقبوزن غلط نیست، دقت کنن دوستان، توجه بالا کنن، مقبوزن غلط نیست، اما معنای یدن به یدن نیست، معنای یدن. چون ما در سلم تو ماده سلمه که دلالت بر مشارکت نمی کنه که، درسته؟ اگر یدن به ید نبود سلم تل بائع نقوده یعنی که بله، یعنی من به بائع پولش رو دادم، دلالت ندارد بر این که تشارکی بوده است، تفاعلی بوده است، یدن به ید شده، یدن به یده که دلالت بر این مشارکت میکنه. لذا یدن به یدن رو باید به گونه تفسیر کنیم که مثل خود یدن به ید معنای مشارکت رو دلالت بکنه، معنای مشارکت رو دلالت بکنه. در نه اگر بگیم مقبوزن حال از، حال از، حال از چی میشه؟ بله؟ یا بگیم حال از چی میشه به یک تعبیری دیگه، سلم سل باعه در حالی که مقبوز است، یعنی اون کالا، اون کالایی که محضوظ حال برای اون اومده، این مراد نیست. به نظر یک تسامح و سهو قلمی در اینجا صورت گرفته باشه. اونطور هم که یاد داشت کرده این چیزی ندیدیم، حالا حاشیه میخواد اشاره بکنه به این نکته که در اینجا مطرح شده. لذا معمولا هم همینطور که ما عرض کردیم، این مثال مثال جاری و ساریه در عبارات، کسی ندیدیم مقبوزن تفسیر بکنه، مقابزن دیدیم، متقابزن دیدیم، مقابزتن دیدیم، همه اینا توضیح داره، اما مقبوزن مشکله. و دال و علت تشبیه، من بخوانم که دیگه جنبندی کنیم، و دال و علت تشبیه دلالت بکنن بر تشبیه، یعنی حال در معنا مشبهان به باشه. مثل چی؟ مثلا میگه ترنم المغنی، مثال خارج بزنم، ترنم المغنی بلبلن، بلبل اسم ذاته، اسم جامد است، اما بلبلن یعنی چه؟ بله؟ یعنی مشبهن بلبلبل، درسته؟ معناش اینه دیگه، داره تشبیه، حال در معنا مشبهن به ما است، مشبه. حالا ایشون مثال میزنه به این کر زیدون اسدن، کر زیدون اسدن، اسدن یعنی که میگه ای که اسدن، ای که اسدن، فش شجاعه مانند اسد در شجاعه. و دال و علت ترتیب مانند تعلم الحسابه بابن بابن، بابن بابن یعنی چه؟ این مرتبین، بابن بابن این مرتبین دیگه، ما حساب رو به ترتیب یاد. و ادخلو رجلن رجلن یعنی چه؟ باز این مرتبین، یکی یکی بیاد داخل. من یه نکته عرض کنم دیگه، بذارم عجله کردیم این آخر تا دوستان آماده میشنن، من این نکته رو عرض میکنم. ایشون هم هیچ کدوم رو تفسیر نکرد تو متن الفیه، خوب دقت کنید، میگه کبه همدن به کذا یدن به یدن و کر زیدون اسدن، تو کر زیدون اسدن که وارد میشه میگه ای که اسدن. حالا یه وقت ما میگیم خب دیب آخر شعرش خالی مونده، خب بده یه آخری رو کار کنیم تفسیر بکنیم، یه درسته؟ یه وقت اینه، یه وقت است نه، دقیقا دوستان ایشون از تفسیر ما رو به آخر عنایت داره. بعضی ها میگن کر زیدان اسدن ای شجاعن، این فرق میکنه با این یا نه؟ بله؟ میگن کر زیدان اسدن ای شجاعن، ببینید ما از خارج گفت تفسیر نکردیم کر زیدان اسدن یعنی شجاعن، چی گفتیم؟ گفتیم این مشبهن بالاسد، درسته؟ که این معنایش اسدنه دیگه، خب تشبیه معناش مشبهه، اون معنای مشبهن مشتق ماست دیگه. اما بعضی ها گفتن کر زیدان اسدن یعنی شجاعن، فرق میکنه یا نمیکنه؟ چه فرقی میکنه؟ بله، خود در هر دو خود جامعه به تعبیر رفته، فرقش اینه. اعلام کنم عزیزان من، حالا ممکن در ذهنتون باشه، خیلی فرصت نداریم، اونی که تفسیر میکنه به شجاعن معناش اینه، میخواد بگه در این مثال عصب در غیر ماوضع له استعمال شده، در معنای حقیقی خودش استعمال نشده، اصلا عصب ازش اراده شجاع شده. دقت میکنید؟ عصب ازش اراده شجاع شده که معالا معنای تصفیه فهمیده میشه. اما جناب ابن مالک چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید خب مجاز خلاف اصله، چرا بگیم عصب در غیر ما موضع علیه استعمال شده؟ عصب در معنای خودش استعمال شده. این عصب معنا شیره، دقت میکنی؟ همون شیره، در رنده شیر بیشه. لکن کر زیدان عصبن یعنی که بله، یعنی که عصبه، کاف که بیاد معنا پیدا میکنه که عصب در معنای خودش استعمال شده باشد دیگه. عصب به معنای شیر بیشه است. ما داریم تشبیه میکنیم، میخوایم بگیم زید کل عصب است که نتیجه این میشه که شجاعه. خیلی با هم اینها فرق میکنم. حالا دقت کنم اگر روشن نشد اول ساعت بعد یا بعد از کلاس بپرسم، من هستم خدمتتون، دوستان آماده بشن برای امتحان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.